ساعت 14 به وقت تهران، این صدای رادیو فردوس که میشنوید. نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد تا 3 ماه دیگر از سمت خود استعفا خواهد داد. رئیس شورای اروپا میگوید این گروه هفته آینده جلسه بدون بریتانیا برگزار خواهد کرد. و رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد مانعی برای پیوستن ایران به سازمان همکاری های شانگهای وجود ندارد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری هستید. در پی رأی اکثریت مردم بریتانیا به خروج این کشور از اتحادیه اروپا، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد تا 3 ماه دیگر از سمت خود استعفا خواهد کرد. آقای کامرون گفت که بریتانیا به رهبر جدیدی نیاز دارد. او افزود که روند حقوقی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا فوراً آغاز نخواهد شد و زیر نظر نخست وزیر جدید انجام خواهد شد. آقای کامرون قبل از همه پرسی گفته بود که روند حقوقی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بلافاصله پس از همه پرسی انجام می شود. نخست وزیر بریتانیا همچنین گفت که تغییر فوری در وضعیت اقامت شهروندان اتحادیه اروپا در بریتانیا پیش نخواهد آمد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا از مخالفان خروج این کشور از اتحادیه اروپا بود. در خبر دیگر، دونالد توسک رئیس شورای اروپا با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به رأی مثبت مردم بریتانیا به خروج این کشور از اتحادیه اروپا اعلام کرد اعضای این اتحادیه هفته آینده جلسه‌ای بدون حضور بریتانیا برگزار می‌کند. در این بیانیه آمده این مسئله که ما خواستار نتیجه گیری از همه پرسی روز پنجشنبه در بریتانیا بودیم بر کسی پوشیده نیست. آقای توسک همچنین گفت کاملا آگاهست که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا چقدر جدی و غم‌انگیز است. برای بررسی بیشتر موضوع خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس از طریق خط تلفن همراه ماست. آقای خاوند سلام بر شما. نتایج همه پرسی ماندن و یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مشخص شد و رأی بر خارج شدن این کشور از اتحادیه اروپا داده شد. الان پیامدهای کوتاه مدت و بلند مدت این خروج برای خود اقتصاد بریتانیا چه خواهد بود و بعد هم پیامدهاش بر روی اقتصاد اتحادیه اروپا از شما خواهم پرسید.
در مورد پیامدهای کوتاه مدت کافیه که امروز ما به اون چیزی که در بازارهای مالی اروپایی از و همینطور لندن و در مقیاس بین المللی هم میگذره نگاهی بیندازیم، میبینیم که در بازارهای سهام به شدت فرو ریختند در حد قابل توجهی. در همین پاریس که من در اون به سر میبرم حدود 7-8% بورس پاریس فرو ریخته، گویا سقوط در بورس لندن حتی 2 رقمی شده. در بازار ارز نوسان‌های خیلی خیلی شدیدی پیدا شده که یکی از مهمترین اونها سقوط لیره بریتانیاست در برابر سایر پول‌ها، از جمله در مقابل دلار آمریکا. برای اولین بار هیچ وقت لیره در مقابل دلار طی 30 سال گذشته تا این اندازه ضعیف نبوده و این نشونه اون هست که در کوتاه مدت مسئله تردید، عدم امنیت در مورد آینده سایه افکنده بر بازارهای مالی دنیا و دلیل اون هم روشن. انگلستان حدود 18% تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا رو داره و خروج این کشور از اتحادیه اروپا مسلما نتایج خیلی خیلی شدیدی خواهد داشت بر وضعیت اقتصادی در کل قاره اروپا و در درون اتحادیه. از لحاظ دراز مدت اگر بخوایم مسئله رو بررسی بکنیم، در همین شورای اروپا که چند روز دیگه برگزار میشه، خب اینها در نظر میگیرند اراده ملت بریتانیا رو به ترک اتحادیه اروپا و بعد از اون باید مذاکرات طولانی آغاز بشه برای اینکه ببینن چه آینده‌ای میشه قابل تصور بود در مورد روابط آتی بین بریتانیا و سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، که طبعا فرایند اخراج و فرایند خروج بریتانیا از لحاظ حقوقی گویا حدود 2 سال به طول می انجامه. البته میشه مدت اون رو از طریق مذاکره طولانی کرد به شرط اینکه سایر اعضای اتحادیه اروپا به صورت هماهنگ و با اجماع کامل به موافقت بکنن بر اینکه این فرایند خارج شدن بریتانیا مذاکرات بیش از 2 سال طول بکشه. ولی از لحاظ حقوقی بر اساس ماده 50 معاهده لیزبون که اساس فعالیت اتحادیه اروپا است، قاعدتا باید 2 سال طول بکشه مذاکره بر سر چگونگی به اصطلاح فرایند مشخص خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا.
راجع به همین مذاکره که همین الان شما هم بهش اشاره کردید، رفتار شورای اروپا و کلا اتحادیه اروپا با بریتانیا، می‌خواستم در واقع بپرسم که به نظر شما رفتار آتی اتحادیه اروپا در حوزه اقتصادی با بریتانیا چگونه خواهد شد؟ آیا همون رفتاری رو که اتحادیه اروپا با کشورهای اسکاندیناوی و یا سوئیس داره همین رو با بریتانیا در پی خواهد گرفت، یا اینکه رفتاری متفاوت با بریتانیا خواهد داشت؟
ببینین، 3 کشور اروپایی هستن در واقع که خارج از اتحادیه اروپا هستن، یکی سوئیس هست، یکی نروژ هست، یکی ایسلند، و این 3 کشور در واقع معاهداتی دارند با اروپا و دسترسی دارند به بازار واحد اروپا بر اساس قراردادهای ویژه‌ای. حالا باید دید که آیا اتحادیه اروپا موافقت خواهد کرد که بریتانیا مطابق این کشورها بتونه روابط آتیش رو با اتحادیه اروپا شکل بده. این مسئله بسیار مهمی است، چون بعضی از کشورها در درون اتحادیه اروپا خواستار اینند که سختگیری بشه نسبت به بریتانیا تا میل به ترک اتحادیه اروپا از طرف بقیه کشورها ظهور نکنه و نوعی حالت استثنایی و حتی نوعی آزار برای بریتانیا در پیش گرفته بشه، و در عوض گروه دیگری معتقدند که این وضع نباید اتفاق بیفته و باید تا اونجایی که ممکنه نرمش نشون بده اتحادیه اروپا در مقابل بریتانیا تا خطر کشمکش‌های تازه بین بریتانیا و اتحادیه اروپا پیش نیاد.
آقای خاوند، لندن تا پیش از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، یعنی همه پرسی، مهمترین مرکز مالی اروپا بود و هنوزم هست. الان با این خروج کدام کشور و یا کدام شهر اروپایی احتمالاً میتونه جای لندن رو بگیره در موضوع بازارهای مالی؟
خب این یک مسئله بسیار بسیار مهمی هست. خیلی از بانک ها اعلام کرده بودند که اگر برگزیت، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به تصویب برسه، اونها شعباتشون رو و حتی مراکز فرماندهیشون رو از سیتی لندن منتقل میکنن به اروپا، و در حال حاضر به خصوص بین کارمندان این بانک ها نگرانی بسیار شدیدی در لندن وجود داره. چه شهرهایی ممکنه از این وضعیت استفاده بکنن؟ در درجه اول به احتمال زیاد شهر فرانکفورت هست که مقر بانک مرکزی اروپا هم در اون شهر هست، و فرانکفورت احتمالاً میخواد بزرگترین استفاده رو بکنه از لحاظ جذب مراکز مالی که در حال حاضر در سیته هستن. پاریس هم خیلی خیلی تمایل داره که بخشی از شرکت‌ها و به خصوص بخشی از مراکز مالی رو به خودش جذب بکنه. باید دید که کدوم یک از این شهرها از لحاظ رقابت برای جذب فعالیت‌های مالی غلبه می‌کنند و پیروز می‌شوند.
ممنون از شما فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس بود و از طریق خط تلفن نگاهی داشتیم به پیامدهای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا. خبرها رو پی میگیریم با خبری از نشست سازمان همکاری های شانگهای. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید مانعی برای پیوستن ایران به سازمان همکاری های شانگهای وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای پوتین که در نشست سازمان همکاری های شانگهای در تاشکند پایتخت ازبکستان صحبت میکرد گفت روسیه معتقد است که پس از آنکه مسئله هسته ایران حل شد و تحریم های سازمان ملل برداشته شده است، مانعی برای عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگهای باقی نمانده است. کشورهای روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای هستند. ایران عضو ناظر این سازمان است و سالهاست درخواست عضویت دائم در این سازمان را دارد. سازمان همکاری‌های شانگهای سال گذشته اعلام کرده بود درخواست عضویت ایران را در این سازمان به محض برداشته شدن تحریم‌های سازمان ملل بار دیگر مورد بررسی قرار می‌دهد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اعلام کرد اکثر مدیران ارشد دولتی حقوق‌های متعارف دریافت می‌کنند و دولتش در برابر حقوق‌های نامتعارف خواهد ایستاد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی پنجشنبه شب در افطار با وزرا و استانداران گفت اگر خطایی صورت بپذیرد دولت عذرخواهی کرد، اما به گفته وی فسادهای گذشته نیز برای مردم باید تأمین شود. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه هفته جاری گفته بود حقوق‌های نامتعارف دریافت شده توسط برخی مدیران استثناست و باید با آنها برخورد شود. شنوندگان گرامی دعوت میکنم شنونده برنامه ملاقات باشید از همکارم آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در گزارش‌های حقوق بشری نهادهای فعال در این حوزه، حکم او را سنگین‌ترین حکمی می‌دانند که برای یک وبلاگ نویس صادر شده است. اما مسئولان قضایی می‌گویند این حکم سنگین برای سخی ریگی از بابت فعالیت‌های او به عنوان وبلاگ نویس برایش صادر نشده است. سخی ریگی، وبلاگ نویس و فعال مدنی سیاسی بلوچ، در خرداد ماه سال 88 در خیابانی در زاهدان و در هنگام رانندگی بازداشت شد. فعالیت‌های او در ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی، یکی از نامزدهای معترض در آن انتخابات مناقشه برانگیز، باعث شد تا در ابتدا دوستان و نزدیکان و رسانه‌ها این بازداشت را با فعالیت‌های سیاسی‌اش در انتخابات سال 88 مرتبط بدانند. سخی ریگی 7 ماه نخست بازداشت خود را تحت بازجویی و در سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات شهر زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان گذراند. زمانی که آقای ریگی بازداشت شد، در رشته مهندسی کامپیوتر شاخه نرم افزار مشغول به تحصیل بود و آن بازداشت باعث شد تا تحصیل او نیمه کاره بماند. سخی ریگی صاحب و نویسنده وبلاگ بلوچستان سرافراز بود. پیمان روشنضمیر، وبلاگ نویس اهل خوزستان که خود دوره‌ای را در زندان کارون اهواز با سخی ریگی هم بند بوده، در توصیف وبلاگ آقای ریگی نوشته در آن وبلاگ بیش از آن که مطالبی تولیدی و اختصاصی منتشر شود، به بازنشر اخبار و گزارش‌های اختصاص داشت که معمولاً پیشتر در رسانه‌های همچون رادیو فردا یا بی بی سی فارسی منتشر شده بود. پس از ارسال پرونده اتهامات سخی ریگی به دادگاه و گفتگوهای مقام‌های قضایی استان درباره این پرونده، معلوم شد که سخی ریگی با اتهاماتی فراتر از فعالیت‌های وبلاگی‌اش روبرو شده است. نشر اکاذیب، توهین به مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران، اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و محاربه عناوین اتهاماتی سخی ریگی بودند تا او در دادگاهی که جزئیاتی از چگونگی برگزار شدن و روند دادرسی آن منتشر نشده محاکمه شده و محکومیتی به میزان تحمل 20 سال حبس تعزیری در تبعید و پرداخت جزای نقدی برایش به دنبال داشته باشد. برخی وبسایت‌ها و رسانه‌های فعال در حوزه حقوق بشر همچون هرانا صدور چنین حکمی برای سخی ریگی را هم فامیلی بودن او با عبدالملک ریگی رهبر گروه جندالله می‌دانند که گروهی مخالف جمهوری اسلامی ایران و مسلح بود و چندین عملیات مسلحانه، انفجار و درگیری در سطح استان سیستان و بلوچستان را اجرا کرده بود. در مقابل رسانه‌های رسمی برای توصیف سخی ریگی از او به عنوان وبلاگ نویس گروه جندالله نام می‌برند. محمد مرضیه، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان در همان سالها از سخی ریگی به عنوان سعید بلوچ نام برده و جرم او را فعالیت‌های رایانه‌ای و نرم برای پیشبرد اهداف به گفته او گروهک تروریستی عبدالملک ریگی و تشویج اذهان عمومی عنوان کرد. انتشار مطالب و گزارش‌های در مخالفت با اعدام ابراهیم یا یعقوب مهرنهاد در وبلاگ بلوچستان سرافراز در دوره زمانی مرداد سال 87 از جمله مصادیق اتهامات رابطه آقای ریگی با گروه جندالله و محاربه اعلام شده است. یعقوب مهرنهاد در مرداد 87 به اتهام محاربه و افساد فی الارض اعدام شد. سخی ریگی پس از صدور حکم 20 سال حبس در تبعید در خرداد ماه سال 90 برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان کارون شهر اهواز انتقال یافت. او در 7 سال نخست حبس خود نتوانست از حق مرخصی استفاده کرده و دیدار و ملاقات همسر و دو دخترش با این وبلاگ نویس و فعال سیاسی به دلیل مسافت دور محل سکونت آنها با زندانی که سخی ریگی در آن نگهداری می شود بسیار دشوار است. سازمان گزارشگران بدون مرز سخی ریگی را قربانی دادگاه‌های به گفته آنها ناعادلانه ایران خوانده است.
ممنون که همراه ما بودید. در این بخش خبری به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.